السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم قرار بود بر این که طبق اونچه که در این آیات شریفه 26 و 27 سوره بقره ایشون فرمودند، ابتداءً بحث قرآنی در باب جبر و تفویض و بعداً بحث روایی و بعد هم بحث فلسفی تو ذیل این آیه که دارند خدمت دوستان باشی. در بحث قرآنی که شروع کردند، ابتداءً استفاده کردند از مبنای جبریون و او رو به نحو عالی، منتها با اعتدال و اون تمامیتی که آیات قرآن از او حاکیست بیان کردند که بحث مالکیت علل اطلاق حق بود و مملوکیت علل اطلاق عبد بود و تصرف علل اطلاق مولا در عبد بود، که این رو دیروز بیان کردند که خدمت دوستان عرض کردیم. بحث بعدی مبنای اشاعر، بله هر جوری چی؟ در خلاصه نسبت خدای تعالی با عبد، عقلا اعتراض به خدا نمی کنند، بلکه اعتراض به چی می کنند؟ به نحوه اون حکمت ها و اون چه که می بینند. لذا چون تمامی علل رو هم نمی بینند، گاهی برای خودشون هم این احتمال رو باقی میذارن، حکمتی دارد که ما خبر نداریم. لذا میبینید که توی نگاه حتی تو بحث از بعضی از انبیا داره که گاهی مثلا نسبت به زلزله که پیش میاد و یه عده کثیری از دنیا میرند، وقتی براشون سوال انگیز بود که حالا بعضی مثلا اهل گناه بودند یا این عذاب براشون لازم بود، بقیه چی؟ که اونجا مکاشفه و مشاهده‌ای براشون صورت میگیره، مسئله رو ایجاد میکنن که حکمت این کار رو مییابند، که حالا داره که جریانش باشه، چون میترسم دوباره خودش دنباله پیدا بکنه. مکاشفه و مشاهده‌ای پیش میاد، حکمت مسئله رو مییابند. تو جریان عقلا هم حالا عرض میکنیم که تو این بحث امروز که خدای تبارک و تعالی، این نکته اساسی در امروز اینه که حالا از همینجا شروع میکنیم، اون بحث هم ایشالله حل میشه. خدای تعالی خودش رو در مسند قانونگذاری قرار داده، قانونگذاریش هم در عالم به سبک قانونگذاری انسانیست، یعنی آنچنان که انسانها بین خودشون قانون میگذاشتند، اون سبک و مجرایی که خدای تعالی انتخاب کرده برای قانونگذاری همون سبک و مجراست، سبک و مجراش همون سبک و مجراست. لذا اگر سبک و مجرا همون سبک و مجراست، چون عقلا قانونگذاریشون و تشریعشون بر اساس مصالح و مفاسدی بوده که میشناختن و جزا رو در حقیقت قرار میدادن مسانختن للعمل و همچنین اختیار رو ملحوظ میکردن، تو اعمال اختیاری این تشریع رو قرار میدادن نه تو تمام اعمال و چند تا خاصیت دیگه که حالا انشاءالله عرض میکنم، همین رو خدای تعالی رعایت کرده. اعمال اختیاری انسان، مسانخت بین عمل و جزا که همون جور قرار داده. یه نکته دقیقی اینجاست که خدا به انسان این رو، یه بزرگی از سلام علیکم رحمت الله در کتابش میفرماید، این رو خلاصه یه عارف بزرگواریست به اسم جیلی، عبدالکریم جیلی، در کتاب انسان کامل در اونجا میفرماید که خدا از دریچه چشم انسان به عالم نگاه کرده و بر اون اساس قانون گذاری کرده و حقایق رو بیان کرده. خیلی نگاه دقیقیه. از دریچه و منظر چشم انسان به عالم نگاه کرده و از همین دریچه و از همین منظر قانون گذاری کرده و به عالم نگاه کرده و بیان کرده برای انسان این رو. اگر از این منظر و دریچه نگاه نکرده بود، عالم برای انسان غیر قابل شناخت بود. اگر از این منظر و دریچه نگاه نکرده بود، قوانین الهی که مجعول شده بود و جعل شده بود برای انسان قابل اتیان نبود. این بحثش خیلی گسترده است البته. یه بحث عمیقی داره. حقایق عالم بر همین اساس بیان میشه بعداً. تمام شاید عالی ترین مباحث عرفانی بر همین اساس بعداً شکل میگیره که خدا به عالم از دریچه وجود انسان نگاه کرده و تبیین کرده او رو. این خیلی بحث دقیقیه سلام علیکم ورحمت الله. لذا جای خودش انشاءالله این بحث باز میشه، اینجا جاش نیست، اما نکتهش اینجاست که قانون گذاریش هم از همین دریچه است. علاوه بر اون که به عالم از این دریچه نگاه کرده و حقایق رو بیان کرده برای انسان، قانون گذاری و تشریعش هم از همین دریچه و منظره. چون از همین دریچه و منظره، برای انسان‌ها اون چه که میشناختن و بر اون اساس مش میکردن، خدا بر همون اساسی که میشناختن و مش میکردن قانون گذاری کرده. لذا قانون گذاری الهی برای انسان قابل یافته، قابل عمله، از همون نگاه عرفیشون. نمیخواد یه ساز و کار جدیدی رو یاد بگیرن تا قانون گذاری الهی رو بفهمن. تو قالب داریم میگه ما، تو نگاه قالب داریم میگه ما. حالا یه موقع میگید که بالاخره حالا یه فقیه که میخواد استنباط بکنه باید علوم، این بحث دومشه. یه حقوقدانم که میخواد حقوق همین قوانین طبیعی رو بدونه باید یه علومی رو کسب بکنه، اون بحث دیگرشه. اما همون مجرا و همون ممشاست. لذا چون اینجوریست، چیز خاصی علاهده بر اون که بشر طریقش بوده انتخاب نکرده. لذا طریقه عقلا وقتی تو اینجا مطرح میشه، سیره عقلا مطرح میشه، یکی از اون مباحث دقیقی که میتونه سیره عقلا رو تبیین بکنه یعنی اون مجرا و ممشای انسانها. دقت میکنی که از اون طریق برای قانون گذاری قدم برمیداشتن که حالا ایشون اینجا توضیح میده. این نکته که عرض کردم نکته دقیقی بود که خدا از دریچه چشم انسان و منظر انسان به عالم نگاه کرده و حقایق رو بر این اساس بیان کرده و قوانین و تشریعش رو هم بر همین اساس جعل کرده، که این خیلی کاربردیه، خیلی جاها نتیجه میده، خیلی جاها در حقیقت چی میشه؟ به کار میاد که میتونه مشکل گشا باشه و خیلی از افراط و تفریطها تو برداشتهای خیلی ذوقی یا استحسانی رو جلوشو میگیره که این ظواهر حجته. چون در حقیقت برمیگرد میگه این ظواهر هم چی هستش؟ حجت کسانی که به راحتی از ظواهر دست برمیدارن و همه چیز رو در حقیقت با ذوق و استحسان تأویل میکنن، با ذوق استحسان و نه تأویل بر اساس رعایت ظواهر، تأویل میکنن ظواهر رو بدون رعایت ظواهر دست برمیدارن به راحتی از آن. این نشون میده که سیره الهی در بیان این نبوده. لذا همه اینها حجته. اگر بعضی از بزرگان هم این رو خیلی تأکید روش میکنن که ظواهر حجته، از این بابش خلاصه میتونه خیلی بحث سنگین و جالبی باشه. ثم انا نرا انه تعالی نسب نفسه فی مقام تشریع. خدا خودش رو، این بیان دیگری از همین کلامی است که عرض کردم خدمتتون، نسب نفسه فی مقام تشریع و جرا فی ذلک علی ما یجری علیه العقلا فی المجتمع الانسانی. با همون مجرا در حقیقت این سیره تشریعش رو چکار کرده؟ اولا خودش رو در مقام تشریع قرار داده. خدای تعالی میتونست در مقام تشریع نباشد، از جهت چی؟ امکان دیگه، میتونست در مقام تشریع نباشد، اما خودش رو در مقام تشریع قرار داده. و از اون طرف در مقام تشریع که قرار داده، از منظر انسان هم خودش رو در مقام تشریع قرار داده، یعنی همون سیره‌ای که انسان‌ها دارن، من استحسان الحسن و المدح و شکر و شکر علی و استقبال القبیح و ذم علی، همین سیره که حسن در حقیقت رو تحسین کرده و شکر کرده و مدح کرده بر حسن و همچنین قبیح رو مذمت کرده و او رو تقبیح کرده. کما قال تعالی، چند تا مثال هم ایشون میزنه، ان تبدو صدقات فنعم ما هی، اگر آشکار کنید صدقات رو، این خیلی خوبه، و فنعماهیه، این کار خوبیه. بئس الاسم الفسوق، اون همون سوره حجرات که ولا تنابزو بالالقاب، با القاب بد از همدیگه یاد نکنید. بئس الاسم الفسوق و بعد الایمان، اسم هایی که در حقیقت اسم های فاسقانه است و اسم های طعن‌آمیزه، بعد از اینکه شما ایمان آوردید این دوباره به اون اسم ها یاد کردن کار بدیه. بئس الاسم الفسوق و بعد الایمان، که بعد الایمان هم دنبال آیه هستش، یعنی همون سیره که عقلا قبیح میدونن که کسی چیکار بکنه به اسم بدی کسی رو چیکار بکنه خطاب بکنه، چطور بد میدونن، خدا میگه اینم بده. بئس، همین بئس، یا اونجا که فرمود ان تبدو الصدقات فنعماهیه و ذکر ان تشریعاته منظور فیها الى مصالح الانسان و مفاسده مرئی فیها اصلها ما یعالج به نقص الانسان. تو تشریعاتش مصالح و مفاسد انسان رو در نظر گرفته، یعنی باز از چی نگاه کرده؟ از دریچه وجود انسان که مصالح و مفاسدش چیه. و مرئی فیها اصلها ما یعالج به نقص الانسان، و رعایت کرده اونی که نقص انسان رو چکار میکنه، برطرف میکنه، اون چی که بهترین برطرف کننده نقص انسانه. این که عرض کردیم اگر دقت بکنید که میتونستن تشریح به گونه‌ای باشه که انسان لازم بود برای اینکه بفهمه دست برداره از یک سری اون خصوصیات مشترکی که بین انسان‌ها بوده تا بتونه به اونها راه پیدا بکنه، راهی برای اون قرار میداد خاص، اما نیامده این کارو بکنه که راه خاصی برای او قرار بده. چیکار کرده؟ همون سیره عمومی انسان‌ها رو طریق خودش قرار داده که حسن و قبح رو میافتند و حسن رو تحسین میکردند و قبیح رو تقبیح میکردند. میتونست طریق دیگری قرار بده و اگر کسی میخواست او رو بفهمه چیکار بکنه؟ مجبور بود بیاد قواعد جدیدی رو پیدا بکند که با اون قواعد جدید اعلام میکرد راه من اینه، تا با اون قواعد جدید بیان چیکار بکنن. اما این کارو نکرده، این یه رحمت خودش، این یک رحمت خودش که خدای تعالی این رحمت رو قرار داده که همون سیره و ممشا رو چیکار کرده مورد. لذا اینجا میشه که همین بحث میشه که خیلی اثرگذاری کارم بیشتر میشه. انبیا در یک راحتی از بیان قرار میگیرن چون زبان ویژه نداشتن، زبانشون همون به لسان قومه بود، درسته؟ همون زبان قوم بود. این زبان نه فقط زبان ادبی که بگیم به لسان قومه، یعنی همون زبان ادبی که از جملهشه، از جمله به لسان قومه یعنی همون مفهوماتی که اینا میفهمیدن، همون در حقیقت استفاده از همون الفاظ و همون قواعد و همون سیره که اینا میفهمیدن، اینم از جمله به لسان قومه. در حالی که خدا مثلا الان فلاسفه از این ممشا استفاده نمیکنن، طریقی دارن، لذا اگه کسی میخواد او رو بفهمه باید اون طریقشون رو چیکار بکنه. شعرا از این ممشا استفاده نمیکنن، اگر کسی میخواد اختصاصا علوم مختلف از این ممشا استفاده نمیکنن، اگر کسی میخواد اون علوم مختلف رو بفهمه باید اصطلاحات و ممشای اونا رو بفهمه، درسته؟ اما این جزء معجزاته که میتواند تمام اون کمالات رو، دقایق رو، بدون اینکه زبان خاصی براش جعل بکنه، از همین زبان عمومی و از همین قواعد عمومی بیان کرده و راه رو به سمتش قرار داده. این خودش یه معجزه الهی است که این کارو کرده به زبان انبیاش. لذا هر کسی در حقیقت این توان در وجودش نیست، این تبدیل اون معارف و حقایق و مصالح و مفاسد و اون چه که برای انسان لازمه به زبان چی. حتی الان اگر حقوقدانای ما یه قوانین رو جعل میکنن، زبان حقوق یه زبان چی هستش؟ خاصه، که باید کسی اونها رو چکار بکنه؟ بداند. اما تو نگاه اگر کسی به قرآن رجوع میکند، آیا این بئس الاسم الفسوق یا این که در حقیقت لا تنابزو بالالقاب یا این که میفرماید ان تبدو الصدقات فنعماهیه، این بیان بسیار بیان واضح و آشکاری است. هر کسی میتواند در حقیقت کار بکنه، البته منتها تسلط بر این نگاه جمعی به این یه تخصص ویژه میخواد، یه مهارت ویژه و ممارست ویژه میخواد. اما این که این مفردات رو هر کسی به راحتی میتونه بفهمه، در حالی که در حقوق هم اینجوری نیست، در حالی که در حقوق هم اینجور نیست. خب این خودش یک معجزه الهی است که رعایت کرده این رو. و قال تعالی اذا فقال تعالی اذا دعاکم، این که رعایت کرده مصالح و مفاسد رو، مثل اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو دعوت کرده تا احیا بکند، یعنی به اون مصالح و به اون کمالاتتون برسوند. یحییکم حیات بعد حیات دیگه، یعنی اون مصالحی که براتون قرار داده. و همچنین ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، که همون سوره صف که قبلش هم این است که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون با اموالکم و انفسکم، چی؟ در حقیقت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بعد می فرماید که یه خود اینجا رو تندتر بریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اینا رو همه رو در حقیقت یه زبانی است که همه می فهمن، یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، درسته؟ و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. این که میگه ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، همون منکر و بغی و فحشایی که همه میشناسن، نه فحشا و منکر و بغی که خاصه و باید بعد بفهمیم چیه، نه، همونی که همه میشناسن رو از اوش کار کرده، نهی کرده. لذا سیره عقلا و ممشای قوم رو رعایت کرده. والآیات فی ذلک کثیره و فی ذلک امضاء لطریقه العقلاء فی المجتمع، در مجتمع انسانی، به معنا ان هذه المعانی الدائره عند العقلاء من حسن و قبح و مصلحت و مفسده و امر و نهی و ثواب و عقاب او مدح و ذم و غیر ذلک، تمام این معانی دائره عند العقلاء رو و همچنین احکام متعلقه بها رو که مثل اینکه الخیر یجب، یعنی اونها مفرداتش بود، اینم احکام تصدیقاتشه که الخیر یجب ان یؤثر و الحسن یجب ان یفعل و القبیح یجب ان یجتنب ان الی غیر ذلک، که اینها هم تصدیقاتشه. همه این معانی و احکام رو چیکار کرده؟ همه اینا که عند العقلاء هست، کما انها، این کما جواب انهازه، انهازه المعانی الدائره عند العقلاء و همچنین احکام متعلقه بها، کما انها هی الاساس للاحکام العامه العقلائیه کذالک الاحکام الشرعیه التي شرعها الله تعالی لعباده مرئی فیها ذلک. اونها هم همه اینا توش چی شده؟ هم مفردات هم تصدیقات توش رعایت شده. خب این یک باب عظیمی رو پیش انسان باز میکنه که راحت تر میتونه وارد این معارف بشه. و فمن طریقه العقلاء، حالا چند تا از طریقه عقلا رو در اینجا ایشون اشاره بهش میکنه که مدخلیت داره در این باب. فمن طریقه العقلا ان افعالهم یلزم ان تكون معللتا باغراض و مصالح عقلائیه، این در حقیقت باید اغراض و مصالح عقلایی داشته باشن اون احکامی که جعل میکنه. ان افعال عقلا یلزم ان تكون معللتا باغراض و مصالح عقلائیه، یک. و من جمله افعالهم، از جمله افعال عقلا تشریعاتشون و جعلشون للاحکام و القوانین، لذا اونها هم باید چی باشه؟ مصالح روش رعایت شده باشه. و از جمله اونها جعل الجزا، از جمله افعال عقلا چی هستش؟ جعل جزا و مجازات احسان به احسان و اساءه به اساءه، بدی با بدی، خوبی با خوبی، انشاء و منها جعل الجزا و مجازات الاحسان بالاحسان و الاساءه بالاساءه انشاء. چرا اساءه بالاساءه انشاء؟ یعنی تو وعید مجازات به بد، عقلا در حقیقت قطعیت نمیدن به این که بدی رو با بدی، میگن با بدی رو با بدی اگر بخواد میتونه جبران بکنه، اما اگر بدی مجازات بدی گذشت بازم تحسین میکنند. دقت میکنید که همین سیره رو بازم این انشاء او پس به چی میخوره؟ به این قسمت آخر، بل اساءت بل اساءه انشاء او، یعنی اساءه در مقابل اساءه انشاء او به این میخوره، نه در مقابل احسان. فهذه كلها معلله بالمصالح والاغراض الصالحه فلو لم يكن في مورد امر او نهي من الاوامر العقلائيه ما في صلاح الاجتماع بنحو ينطبق على المورد لم يقدم العقلاء على مثل. اگر مصالحی نباشه در جایی، عقلا اقدام در اونجا نمی کنن، عبث میشه، جزاف میشه، بیهوده میشه. عقلا فعل بیهوده رو نمیپذیرن. قایت هر چند خیالی باید باشد، مساله هر چند خیالی باید باشه، علت برای فعل رو حتما باید علتی داشته باشه. حالا ممکنه علت چی باشه؟ در نظر عده‌ای مقبول نباشه یا از جهت واقعی واقعیت نداشته باشه، اما علت باید باشد، مساله رو باید دیده باشن، هر چند مساله رو اشتباه فهمیده باشن، اما این مساله رو تان. لذا ما میگیم هیچ فعلی از انسان صادر نمیشه مگر اینکه تو فعل اختیاری، مگر اینکه تو رتبه قبل تصور کرده باشه،
تصدیق کرده باشه به فایده او برای خودش، بعد شوق ایجاد شده باشه، بعد اراده کرده باشه. هیچ فعل اختیاری از انسان بدون این مبادی سر نمیزنه. حتی این حرف زدن من که الان به سرعت داره حرف زده میشه، هر کلمه‌ای که به کار میگیرم، این کلمه‌ای که دارم به کار میگیرم برای ادای مقصودم، این قبلش تصور، تصدیق به فائده و شوق و در حقیقت بیان و اراده برای بیان او شده. اما چون ملکه شده در وجود من به کارگیری، سرعتش انقدر زیاده که اینها چیه؟ اینها دیگه خیلی نمیخواد انسان روش تفکر و تروی و زمان بگذاره، ولی تمام اینها با تفکره، تمام اینا با ترویه، اما تروی و تفکرش خیلی سریع به سرعت انجام میشه، اینقدر خلاصه. لذا گاهی میبینید که یه کلامو داره بیان میکنه، بر میگرده کلام دیگری به کار، چون تا داره به کار میبره احساس میکنه بالاتر از این و بهتر از این چی هستش، امکان پذیره، کلامشو عوض، چون قبلی رو هم فکر کرده بود، اما یه موقع میبینید اون موقع به این کلام منتقل نشد با تفکرش و ترویش این بعد. لذا اونایی که دیدید تو مثلا سیاست‌های خارجی حرف میزنن، کلمه به کلمه شمرده حرف میزنن، چون عواقب داره. این افراد دیپلماتیک خیلی با اونایشون که خود با عجله حرف بزنن معمولا توپق هم زیاد دارن، معمولا باید خیلی وقتا هم حرفاشون رو خلاصه تصحیح بکنن که مقصودمون این بود، مقصودمون اون بود. اما معمولا دیدید کلمه به کلمه، جمله به جمله جلو میرن. این مال این است که ما هممون هم همونجوری، منتها اوز در حقیقت چون مراقبت های دیگری است دقت ویژه میکنن. بعد میفرماید که و منها، اینا رو من تندتر بریم انشاءالله، که و کل المجازات انما تکون بالمسانخه، همه جزاها هم سنخیت بین جزا و اصل عمل در خیریت و شریعت و به مقدار یناسب و کیف یناسب رعایت شده توش. یعنی اینجور نیستش که فقط جزا در مقابل عمل قرار گرفته باشه، بلکه مسانخت شرطه، مقدارم شرطه. اینجور نیستش که مسانخت فقط باشه، نه، مقدارم در مسانخت هست. اگر این سنخ با او هست، اینجور نیست هر سنخیتی آزاد باشه. میگه مثلا برای مثلا تو نظام تشریع دینی شرب خمر رو میگه چی؟ میگه مثلا 80 تا، درسته؟ اگر فعل دیگری باشه مثلا میگه شبیه او، میگه 20 تا مثلا. این مقدارش هم که چقدر باشه، یا دیه مثلا اینقدره، درسته؟ اگر مثلا عضو اینقدرش مثلا صدمه دیده باشه، اگر عضو اینقدر صدمه دیده باشه دیه میشه اونقدر بالاتر میره. مقدار هم شرط در این هست و همچنین نوع کیفیتش. و من احکام اینا با اینکه ساده است، اینا با اینکه ساده است، اما اگر کسی دقت بکنه تو بحث رابطه های قوانین، از دقیق ترین کلیدهای بحث قانون گذاریه، از دقیق ترین مباحث قانون گذاریه. تا الان به صورتی که چون مبتلا به ما نیست، به اون ضرورتش و اون اهمیتش پی نمیبریم که تو قانون گذاری اگر اینا رعایت نشده باشه، روح قانون گذاری اینا روح قانون گذاریه. بعد میفرماید که و من احکامهم ان الامر و النهی و کل حکم تشریعی لا یتوجه الا الی المختار دون المستر و المجبر علی الفعل. به مستر و مجبر بر فعل تعلق نمیگیره این تشریع و قانونگذاری عقلا. خدا هم تشریع و قانونگذاریش به در حقیقت غیر مختار و غیر در حقیقت به غیر مختار تعلق نمیگیره، خدا هم همینجوری است. و ایزن ان الجزاء الحسن او السیئ عن الثواب والعقاب لا يتعلقان الا بالفعل الاختیاری. جزاء حسن و این مجازات هم حتما در مقابل فعل اختیاریه. اللهم الا فیما کان الخروج عن الاختیار والوقوع، که اینم نکته مهمی است. اختیار در حقیقت یه عملی رو اختیار نداره، یک راه مقابلش قرار گرفته، اما چگونه به اینجا رسید؟ با اختیار قبلی خودش، درسته؟ آیا با اینکه با سوء اختیار خودش، اونجا که با سوء اختیار خودش به اینجا رسید، این عمل با اینکه الان اجباریه یا اضطراریه، اما با این حال چون مقدمش اختیاری بوده، بازم جزا برای او ملحوظه، عقاباً او در حقیقت چی؟ ثواباً. حتی ممکنه جایی به ثواب هم اینجور برسه، انسان یه کاری کرده باشه مقدمتاً، یه راهی قرار میگیره که یه راه جلوش قرار گرفته دیگه، دوتا راه نیست که بخواد این یا آن، درسته؟ این یا آن نداره. اون هم اگر قصد قربت توش نخواد، چون اگه قصد قربت بخواد قصد قربت باید بکنه، اما اگه قصد قربت نخواد در حقیقت اون عمله. منتها عمدتا تو معصیت این محقق میشه. الا سوء الاختیار که من اوقع نفسه فی اصرار المخالفه فان العقلاء لا يرون عقابه قبیحا ولا يبالون بقصه اصراره، چون اختیاری بوده. فلو انه سبحانه اجبر عباده على الطاعات حالا داره از اینجا برمیگرده به اصل مطلب. اگر خدا بندگانش رو بر طاعات و معاصی اجبار میکرد و مجبور میکرد، همچنان که اشاعره گفتن، لم یکن جزاء المطیع بالجنه والعاصی بالنار الا جزافن. تو قرآن آیا اومده این یا نیومده که عاصی جزاء جنت دارد و در حقیقت جزاء نار دارد و مطیع جزای جنت دارد؟ مگه نیومده؟ اگر این آمده در قرآن، اگر بخواد با جبر باشه جزافه، چون ترجیح لامرجحه. ترجیح لامرجحه چرا؟ چرا ترجیح؟ یعنی سیره عقلا این رو نمیپسنده، ترجیح لامرجحه که یه کسی رو بدون این که اختیاری داشته باشه در فعلش، به او نسبتی داشته باشد، سنخیتی بین جزا و عمل باشد، بدون این در حقیقت به او جزایی بدن، چون ربطی نداشته، عمل او نیست. اگر عمل او نیست، جزای به او دادن چرا؟ جزای به او دادن معنی نداره که. بله ممکنه خدای تعالی که من با فضلم میخوام اصلا بندگان رو ببرم تو بهش، اب نداره. اما بگه که در مقابل این عمل تو میخوام ببرم تو رو تو بهش، درسته؟ بگه این عمل تو سبب رفتن تو به بهش میشه و این عمل منتسب به او نباشه، این جزافه، این ترجیح بلا مرجعه یا جهنم، فرقی نمیکنه. میفرماید که الا جزافن فی مورد المطیع و ظلمن فی مورد العاصی. اگر عاصی اختیار نداشته باشه به جهنم بره، این ظلمه. و الجزاف و ظلم قبیحان عند العقلا و لزم الترجیح من غیر مرجح. خود جزاف و ظلم هر دو قبیحند از عقلا، همچنین ملازم با یک امر محالم هستند که ترجیح بلا مرجحه، که ترجیح بلا مرجح هم ملازم بشه. پس خودشون فی نفسه در حقیقت چی هستن؟ قبیحن ظلم و جزاف، غیر از اون که ملازم با ترجیح مرجح هستن که اونم قبیح انده هم. دو تا قب پیدا میکنه. ولا حجت دیگه. اینها رو توی مفصلات بحث های کلامی دوستان دیدن دیگه خیلی نمیخواد اینها رو تکرار بکنیم انشاءالله. وقد قال تعالی لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. دیگه برای مردم حجت نباشد، یعنی جوری که دیگه اونها بگن که ما مجبور بودیم، ما بعد از رسول یعنی اختیار دیگه. لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد از رسول، یعنی اینا مختارن در اعمالشون. و قال تعالی لیهلک من هلک عن بینه. وقتی هلاک میشه اون در حقیقت کسی که هلاک شده بینه اقامه شده باشه، براش آشکار باشه. و یحیی من حیه، اونی هم که در حقیقت به مصالح رسیده اون هم عن بینه باشه. فقط تزه بالبیان سابق امورون. چند تا ایشون خلاصه میکنه. یکی این که تشریع مبنی بر اختیار، احدهما ان التشریع ليس مبنيا، احدها ان التشریع ليس مبنيا على اساس الاجبار في الافعال، فالتکالیف مجعولتون علا وفق مصالح العباد فی معاشهم و معادهم اولا. ببینید این یه نحوه بیان اختیارها اینجا که الان داریم بیان میکنیم که افعال انسان اختیاریه، و الا اگر اختیاری نباشه چی میشه؟ جزاف لازم میاد. اگر جزاف لازم بیاد قبیح عند العقلا، لذا در حقیقت حتما افعال انسان بنابر همین سیره باید حتما اختیاری باشد، با همین آیات قرآنی. هیچ بیشتر از این هم دلیلی از بیرون نمیخواد. لذا میفرماید وهی متوجهتون الی العباد من حیث انهم مختارون فلفل که و ترک فلفل و ترک، این ثانیان، اون اولا یعنی علی وفق مصالح العباد فی معاشهم و معادهم، فی معاشهم و معادهم، یعنی این اعمالی که در اینجا انجام میدن هم دنیاشون بر این اساسه هم آخرت. فی معاشهم و معادهم اولا، یعنی این یه نکته. و هی متوجهتون الی العباد من حیث انهم مختارون فلفل که فلفل و ترکه، ثانیا یعنی نکته دوم. و المکلفون انما یصابون او یعاقبون به ما کسبت ایدیهم من خیر او شر اختیارن، که ثواب عقاب با کسب خودشونه که اختیارم در این شرط بوده. بعد ایشون میفرماد نکته دوم هم که قبلا این رو خدمت دوستان عرض کردیم دیگه شاید خوندنم نخواد، این است که ازلال و خود و مکر و امداد در طغیان و تسلیط شیطان و تولیه علل انسان که حالا شیطان باشه یا خدا باشه، تمام اینها در حقیقت چی هستش؟ اینها تولیه شیطان بر انسان، این تسلیط شیطان و تولیت شیطان بر انسان، همچنین تغییر قرین و همه اینها منسوب به خدا می شود به نحوی که ملائم و مناسب خداست. چه نحوی مناسب و ملائم خداست؟ به نحوی که چی باشه؟ جزایی باشه نه ابتدایی. دقت کردید که اینو بحثش رو قبلا داشتیم، ازلال ابتدایی نداریم. لذا میفرماید که هر ازلالی حتی ازلال بدوی و علی سبیل الافاضه منسوب به خدا نیست، لایق به او نیست، بلکه اونچه که ثابت است مجازات و خذلانی است که به سوء اختیار برای او اومده باشه و جزا باشه. ثالثا ان القضا غیر متعلق به افعال العباد من حیث انها منسوئ. این نکته دقیقی است که اینجا جرقهشو میزنه، ولی تو بحث بعدی که بحث روایی و بحث فلسفیه خوب این رو باز میکنه که اعمال یک نسبت، یک حالت اسنادی دارن، یک حالت ایجادی دارن. تو حالت ایجادی، تو اون نسبت وجودی، همه افعال خوب و بد از همه افراد خوب و بد به خدا منسوبه، به خدا ایجادشون در حیطه اراده الهی است. هیچ کسی تو عالم اراده‌ای و ذاتی در عالم نیست مگر اینکه چی هستش؟ تحت اراده الهی است و از اراده الهی نشأت گرفته. لذا تمام افعال و ذوات ایجادن به خدا منتسبند، اما اسنادن اعمال سیئه به خدا منتسب نیستن. حالا این بحث این که اسنادن و ایجادن چه تفاوتی با هم دیگه میکنن، دقت میکنی؟ چرا در حقیقت چجوری با هم دو سه بحث داره که ایشالله تو بحث روایی تو و بحث فلسفیش این بحث مفصل میاد. لذا ایشون فقط اینجا اشاره میکنه ان القضا غیر متعلق به افعال العباد من حیث انها منسوبه الی الفاعلین بالانتساب الفعلی دون الانتساب الوجودی. اون جوری که قضا به افعال عباد منتسبه، همان گونه به خدا منتسب نیست. به خدا به نحو ایجابی منتسبه هر فعلی، ولی به افعال عباد به نحو امکان در حقیقت منتسبه. چون علت ناقص است انسان، وقتی که به انسان منتسب میشه به نحو امکانه، به خدا که منتسب میشه چون علت تام است به نحو ایجابه. این یه بحثشه. یه بحثش این است که همه اینها ایجادن به خدا منتسب است، ولی اسنادن به خدا منتسب نمیشه، که ایشالله این بحث دقیقش رو توی صفحه 99 به بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. من حیث انها منصوبتون الی الفاعلین بالانتصاب الفعلی، به فاعلها در حقیقت از اون جهتی که بالانتصاب الفعلی دون الانتصاب الوجودی منصوب است. و سیجی اول هاز القول زیادت و توضیح فی تزئیل الاتی، که همون بحث روائیه، و فی الکلام علی القضاء و القدر انشاءالله، که اینم یه بحث بعد از اونها خواهد آمد. رابعه ان تشری کما لا یلائم الجبر کذالک لا یلائم التفویض. تشریع و قانون گذاری نه با جبر سازگار نه با تفویض، و خدای تعالی سر تا سر قرآن توش تشریعه هست یا نیست؟ اقلش این است که بیش از 500 آیه چی هستش؟ امر و نهی احکامی است، غیر از امر و نهی های اخلاقی. امر و نهی های احکامی که دیگه احکام و فقه باشه، حدود 500 آیه در قرآن در رابطه با امر و نهی های فقهیه، غیر از اون که امر و نهی های اخلاقی الا ماشاءالله بیش از اونه، درسته؟ پس این تشریع دیگه، تشریع که ما میگیم هم امر و نهی های اخلاقی رو شامل میشه، هم امر و نهی های فقهی رو شامل میشه. هر جا که امر و نهیه، اگر میخواد امر و نهی باشه، اگر بخواد جبر باشه، امر و نهی چه معنا داره؟ وقتی خدا خودش فاعله، امر و نهی به دیگران برای چی میکنه؟ این عبثه، عبث نیست مگه؟ اگر امر و نهی هست معلوم میشه که اختیاره. اگر امر و نهی هست تفویضم نمیتونه باشه. چرا تفویض نمیتونه؟ جبر نمیتونه باشه، راحت. اما چرا تفویض نمیتونه باشه؟ یعنی اگر تفویضه و اون شخصی که در حقیقت قائل به این که اختیار مطلق دست انسانه، امر و نهی تو چه حیطه‌ای از خدا داره محقق میشه اگه این امرش دست انسانه؟ اگر دست انسان تفویض شده، واگذار شده، مالکیت در اینجا در کار نیست. امر و نهی فرع بر مالکیت و تصرفه. اگر مالکیت تفویض شده به انسان در اینجا، درسته؟ اختیار یعنی تفویض، یعنی اختیار مطلق دیگه، انسان‌ها تصمیم گیرنده. اگر واگذار شده به این که این تصمیم گیر باشد، مالکیتی خدا ندارد که بخواد امر و نهی بکند، غیر از اون که مالکیت الهی مالکیت اعتباری نبود که قابل تفویض باشد. پس اگر مالکیت هست، امر و نهی باید باشد. پس اگر امر و نهی هست، مالکیت هست. اگر مالکیت هست، تفویض نیست. درسته؟ پس هر دو تا مسئله با همین این تشریع تثبیت میشه. احتیاج به هیچ مقدمه دیگری برای اثبات اختیار و اختیاری که با مالکیت اراده حق هم سازگار باشد، تو این دقیقه احتیاج به مقدمات دیگری نداریم. ان تشریع کما لا یلائم الجبر کذالک لا یلائم التفویض اذ لا معنا للامر و نهی المولویین فی ما لا یملک المولا منه شیئا. وقتی که مولا مالک نباشه در جایی تفویض کرده باشه، درسته؟ امر و نهی معنا ندارد. اگر امر و نهی است نشون میده مالکیت مولا هست. اگر مالکیت مولا باشه تفویض صورت نگرفته. اگر بگیم ندارد یعنی تفویض کرده دیگه، یعنی در حقیقت تو انجامش تفویض کرده. تا بگیم تو انجامش تفویض کرده یعنی حق نداره توی این دخالت بکنه. نه دیگه، همین دیگه، یعنی امر و نهی کرده در اون جایی که در انجام اینها چی هستش، اینها مالکیت دارن. یعنی تو این حیطه‌ای که اینا تو انجامش مالکیت دارن خدا دخالت کرده که این کارو بکن اون کارو نکن. مالکیت میخواد همین قدم، همین قدم که تو انجامش بگه این کار خوبه این کار بده، اینو بکن اینو نه، اگر نکنی جهنم، اگر بکنی در حقیقت بهشت، درسته؟ اگر این دخالت رو میخواد بکنه فرع مالکیت در انجامه، که اگر این مالکیت در انجام نباشه نمیتونه این دخالت و این وعده و این وعید رو بده. این تفویضی که شما میگی یعنی انسان اختیار داشته باشه، اما نه این که اون تفویضی که اونها میگن، میگن خدای تعالی مالکیتش تا اینجاست، ارادش تا اینجاست، از اینجا به بعد چیکار کرده؟ نه، این تفویضی است که ما میگیم که شما دارید میگید. اما اون تفویضی که مفوضه میگن چی هستش؟ اونها میگن از اینجا به بعد خدای تعالی دخالت نکرده، واگذار کرده به انسان ها تو مسئله. اختیار انسان اساس کار است، علت تام است. اگر علت تام شد دیگه به علت الهی و اراده الهی هیچ نسبتی ندارد. حتی اراده الهی تو حیطه مالکیت الهی به عنوان اختیارم نیست. دقت کردید؟ یعنی حتی اراده الهی انسان ها مختارن تو حیطه اراده الهی نیست. اما این که شما دارید میگید همون فرض صحیحه که انسان رو خدا اختیاری بهش داده که تو حیطه اراده الهی اختیارن در حقیقت کار بکنه؟ این اعمال رو انجام بده. این فرض صحیحه بحثه که همون لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرینه. ایشون داره تو این بیان هم بحث جبریا رو آورد هم بحث تفویضیا رو آورد، امر بین امرین رو داره تبیین میکنه که این امر بین امرین یعنی این که یه وجه صحیحی تو بیانات جبری ها هست، یه وجه صحیحی تو بیانات تفویضیا هست و وجه غلطی تو بیانات اونهاست و وجه غلطی تو بیان. تصحیحش به این است که جمع بکنیم بین وجوه صحیحه و اون رو متعالی بکنیم. امرون بین الامرین، این نگاه صحیحشه. لذا بله این بعد از این که واقع شده است، عرض کردم بعد از این که واقع شده ما این نتیجه رو میگیریم، اما قبل از واقعه خدا میتوانست زبان خاص و راه خاصی رو انتخاب کنه برای این کار، همچنان که تمام علوم برای این کار راه خاص، غیر عقلایی هم نبود اگه این کار رو میکرد، چون علوم خاص تمام اینها روش خاص دارن، منطق خاص دارن برای خودشون. تا کسی به منطقشون دست پیدا نکنه نمیتونه بر اساس اون. لذا عقلا هم این رو میپسندیدن این رو هم، اما اون منطق عمومی عقلا نبود. لذا خدای تعالی بر اساس منطق عمومی عقلا که تو تمام اینا مشترک هستش این سبک رو پیش گرفته، نه بر اساس منطق خاص که عقلا اون رو هم میپذ. لذا اینم غیر عقلایی نبود ها، دقت میکنید؟ اگر میمد روش خاص قرار میداد غیر عقلایی. عقلا دیدن هر کسی تو سنخ خودش برای اینکه بتونه به راه خودش برسه زبان ویژه‌ای رو انتخاب کرده، منطق ویژه‌ای و روش ویژه‌ای رو انتخاب کرده. اما خدای تعالی اومده از اون منطق عمومی، از همون چیزی که همراه همه انسان‌ها از اون ابتدای تولدشون، از اون فهم عمومیشون هست، از همونجا آغاز مسئله رو کرده و حرکت داده. دقت کردی؟ نگید غیر از این راهی نداشته، راه غیر از این بوده، اما این عمومی ترین راه رو انتخاب کرده که منطق عقلاست. در بحث بعضی که بحث روایی است که ما اقلا روایت رو میتونیم بخونیم تا ایشالله شرحش رو همین قبل یواش یواش تندتر جلو بریم دیگه. در این روایت میفرماید که تو بحث روایی ایشون چند تا روایت رو میاره، ذیل این چند تا روایت بسیار مطالب دقیق و عالی و توحیدی رو بیان میکنه، خیلی عالی و زیبا. روایت اولی که ایشون میفرماید ذیل این عنوان روایت کلی که استفاضت الروایات ان ائمه اهل البيت علیهم السلام انهم قالوا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که خود این در عینی که این حدیث هستش روایات مستویزی است، یعنی در ضمن روایات مختلف چه به صورت استقلالی چه به صورت تضمنی در روایات ما این عبارت چی شده؟ به صورت مستفیض وارد شده. و فی العیون به عدت طرق لمن صرف امیر المومن علی بن ابی طالب علیه السلام من صفین قام الیه شیخون ممن شهد الواقع معه، بعد از جنگ صفین یک کسی که از اصطلاح پیر مردی که همراه حضرت تو جنگ بودش بعد از جنگ اومده خدمت حضرت، فقال یا امیر المومنین اخبرنا، چون جنگ صفین جزو سنگین ترین جنگ های صدر اسلام بوده، 18 ماه طول کشیده، جنگی به این طولانی در صدر اسلام نداشتیم، یعنی در زمان نبی ختمی هم جنگی به این طولانی نداشتیم. جنگ های اون زمان چی بوده؟ جنگ های گاهی چند روزه، بالاخره خیلی که میکشیده به محاصره 2-3 هفته، چند مدت کوتاه، حد اکثر به 4-5 ماه، بیشتر در محاصره هم نمیکشید، محاصره هم بوده. ولی اینجا نه تنها محاصره نبود بلکه جنگ بود. این جنگ صفین حدود 18 ماه این جنگ طول کشیده. تو مرحله اولش میفرماید که حالا این طرف اومده فکر کرده که بالاخره یه کار عظیمی انجام شده، اومده خدمت حضرت بالاخره یه کیفی بکنه. میفرماید که منتها این شبهه هم بوده، اب قضاء من الله و قدر، آیا نشون میده قضا و قدر از صدر اسلام بوده بحثش، نه بعدن آرز شده باشه، آیا این کاری که ما کردیم به قضاء من الله و قدر من الله بوده؟ فقال له امیرالمومنین علیه السلام، به قضاء من الله یعنی خدای تعالی خودش در حقیقت این رو تقدیر کرده بود و این رو در حقیقت خواسته بود، اراده الهی و تقدیر الهی بوده. حضرت میفرماند فقال له امیرالمومنین اجل یا شیخ، همین طوره، بله، فوالله ما علوتم طلعتن ولا حبتم بطن وادن الا بقضاء من الله و قدر، هر پستی و بلندی که شما طی کردید قضا و قدر الهی حاکم بود در او. فقال الشیخ عند الله احتسب انا یا امیرالمومنین، همه این بیچارگی ها و سختی ها و زحمت هایی که ما کشیدیم همش پس به حساب خداست، چون فاعل او بود، قضا و قدر از جانب او بود، ما چه کار بودیم؟ پس هیچی. قال مهلا یا شیخ لعلک تظن قضا ان حتما و قدرا لازما، شاید تو اینجوری فکر کردی، لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی والزجر، اگر اینجوری بود نه ثواب معنا میداد نه عقاب نه امر نه نهی نه زجر. میترسم که تون بخونیم هم بی ادبی به قرآن بشه هم این که مطلب از دست بره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.